این معایب این نصب با شما حرف بزنیم. آقای دکتر نوری خواه در خدمت شما هستیم.
همونطور که خدمتون اشاره کردم نصب پنجم تلفن همراه سرعت بسیار بالاتری داره و حداقل سرعت 1 گیگابیت در ثانیه رو قرار تأمین بکنه و خب این سرعت بسیار بالایی است و تأخیر حدود 1 میلی ثانیه هم واقعا تأخیر بسیار اندکی است. این دستاورد با استفاده از ارتباطات فرکانس بالا محقق میشه، یعنی ارتباطات مورد استفاده برای نصب پنجم تلفن همراه در محدوده 30 تا 300 گیگاهرتز هست که خب اگه بخوایم مقایسه بکنیم با نصب‌های قبلی که 2 گیگاهرتز و 6 گیگاهرتز در این حدود بودند، خب فرکانس بسیار بالاتری است. خب این فرکانس بالاتر منجر میشه به امواجی با طول بسیار پایین‌تر که امواج با طول پایین ویژگی که دارن اینه که پهنای باند بسیار بالایی رو میتونن در اختیار کاربران قرار بدن. از اون طرف طول بسیار کوتاه این امواج برد اونها رو یه مقداری کم میکنه، یعنی در نسل‌های قبلی تلفن همراه این قابلیت وجود داشت که یک دکلی نصب بشه و تا فواصل بسیار دور رو بتونه پاسخگو باشه. در نسل پنجم با توجه به این که از میلیمتر ویوز در استفاده میشه یا همون امواج میلیمتری، طول واقعی این امواج از چند ده متر رسیده به چند میلیمتر و خب این منجر میشه که برد این امواج کوتاه‌تر باشه و خب نیاز به دکل‌های تلفن همراه بیشتری خواهد بود که البته این دکل‌ها بسیار جمع و جورتر و بسیار کوچکترند و خب میشه اونها رو تو تعداد بیشتر در سطح شهر نصب کرد و از پهنای باند بسیار بالاتر نسل پنجم بهره‌مند شد. البته نسل پنجم قابلیت رو داره که تو فرکانس‌های مختلف کار بکنه، هم سلول‌های کوچک رو داشته باشه که ایستگاه‌های جمع و جوری هستند که برای سرعت بسیار بالا استفاده میشه و هم امکان پوشش برای محدوده‌های بزرگ هم وجود داره. و یکی از نکات دیگری که در مورد نسل پنجم تلفن همراه باید بدونیم اینه که فقط این نیست که سرعت بالاتری رو در اختیار داشته باشیم، تعداد دستگاه‌هایی هم که قابل استفاده هست در نسل پنجم ارتقا پیدا کرده و خب این تعداد بالا مثلا تخمینی که زده میشه و در شرح اولیه‌ای که برای نسل پنجم در نظر گرفته شده بیش از 100 برابر شدن تعداد دستگاه‌های قابل پشتیبانی در واحد مکان در نظر گرفته شده، نشون میده که دیگه فقط تلفن‌های همراه نیستن که میتونن از این خدمات استفاده بکنن، دیگه شما خیلی راحت میتونید دستگاه‌های متنوعی رو متصل بکنید به اینترنت. با توجه به اینکه نسل ششم IP یا پروتکل اینترنت اجازه میده که تعداد مجازن نامحدودی از IP ها رو شما داشته باشید و هر دستگاهی به طور مستقل یک آدرس مجزا داشته باشه، با استفاده از نسل پنجم این امکان ارتباطات به صورت بیسیم فراهمه و خب هر کدوم از اشیایی که ما تو سطح شهر میبینیم و امکان هوشمند شدن اونها وجود داره میتونن از نسل پنجم تلفن همراه استفاده کنن برای ارتباطات خودشون. و مصرف باتری هم توی نسل پنجم تلفن همراه به شدت کاهش پیدا کرده و بیش از 90% کم شده. 1/10 باتری مصرفی در نسل‌های قبلی رو در نسل پنجم می‌بینیم که مصرف میشه و پیش بینی شده حتی برخی از دستگاه‌های فوق‌العاده کم مصرف بتونن تا 10 سال با 1 مرتبه شارژ با 1 باتری بتونن به کار خودشون ادامه بدن.
خب این سال فرمودی؟
تا 10 سال.
10 سال.
خب این رقم بسیار بالایی است. این که شما یه دستگاهی رو بتونید داشته باشید دیگه نگران باتری نباشید.
بله.
چون یکی از دغدغه‌های اساسی دستگاه‌هایی که دارن تبادل بی سیم انجام میدن مصرف باتری است. این که تلفن‌های هوشمند جدید بعضن می‌بینیم که واقعاً بیش از 1 روز جواب کاربر رو نمیدن، حتی زمانی که باتری اونها باتری جدیدیه، مثلا باتری های با ذخیره بسیار بالا مثل باتری های 4000 میلی آمپر ساعت، باتری 6000 میلی آمپر ساعت هم باز میبینید که جواب کاربر رو نمیده. این نشون میده که واقعا باید رفت به سمت اینکه مشکل رو حل کرد و بخش زیادی از مصرف باتری برمیگرده به ارتباطات بی سیمی که با شبکه تلفن همراه داره که این مشکل رو نسل پنجم حل کرده و پوشش 100% رو میخواد ایجاد بکنه نسل پنجم و میزان در دسترس بودن شبکه رو هم افزایش بده. میزان در دسترس بودن 99.999 یعنی 3 تا 9 بعد از ممیز نشون میده که شما دیگه نگران قطع و وصلی خیلی نخواهید بود و البته این لایه‌هایی است که کاربر باهاش سر و کار داره، وگرنه در لایه مدیریت هم واقعا تحولات جدی اتفاق افتاده و نسل پنجم عمدتا متکی بر فناوری‌های جدیدی مثل شبکه نرم افزار محور یا سافتور دیفاین نتورکینگ هست که خب اونجا مدیریت شبکه بسیار بسیار ساده تر از شیوه های فعلی خواهد بود. الان به سری از کارها داره توی سخت افزار انجام میشه و اگر یه شبکه قطع بشه، اگر یه شبکه رو شما بخواید جابجا بکنید، مدیریتش بکنید، واقعا خیلی سخته. و توی نسل پنجم تلفن همراه با توجه به این که شما با آنتن های بسیار کوچکی که تعدادشون بسیار زیاد هست توی یه دونه از همین دکل های تلفن همراه مواجهید، شرایط کاملا متفاوته و نوع مدیریت هم عوض میشه. و یه تفاوت دیگه ای هم که داره اینه که یه قابلیتی رو ما داریم توی نسل پنجم تلفن همراه که اگر کاربر بالاخره داره از تلفن همراه استفاده میکنه، لزومی نداره که ارتباطات دکل تلفن همراه با اون فرد به صورت همه جهته باشه. یعنی اگر دقت بکنیم کاربر که یه تلفن همراه دستش، یک تجهیزی که داره تبادلات با نسل پنجم انجام میده، بالاخره در یک زاویه مشخصی قرار داره نسبت به اون دکل و حتی اگه سوار ماشین هم باشید این زاویه خیلی کم تغییر میکنه یا در گذر زمان با یک نرخ محدودی تغییر میکنه. توی نسل پنجم تلفن همراه یک فناوری مورد استفاده قرار گرفته به نام فرمدهی پرتوها یا بیم فورمینگ که به جای اینکه در همه جهت ها این سیگنال پخش بشه و در نتیجه مصرف برق بالاتری داشته باشه، سیگنال بیشتری تو محیط پخش بشه و همینطور روی تلفن همراه کاربر مصرف باتری بیشتری ایجاد بکنه و تداخل بیشتری هم ایجاد بشه و کیفیت سیگنال افت بکنه، چون از طرق مختلف این سیگنال ممکنه پس از بازتاب به کاربر برسه، از فناوری فرمدهی پرتوها یا بیم فورمینگ استفاده میکنن برای اینکه بتونن از سیگنال بهتر استفاده بکنن. و همه اینها در کنار هم باعث میشه که خدمات کیفیت بالاتری داشته باشه، سرعت بالاتری داشته باشه و در نهایت نیاز کاربر رو بهتر بتونه پاسخ بده.
خیلی هم خوب، متشکرم که ویژگی‌های نسل پنجم تلفن همراه رو آقای دکتر نوریخا برای ما برخش مردین. حالا من برخش رو یادداشت کردم، مثل اتصال دستگاه بیشتر به اینترنت، و دارم فکر میکنم واقعا حالا شخصی و در نهایت حتی کلانتر کشوری میتونه علاوه بر فرصتایی که برای ما ایجاد میکنه ایجاد چه چالش‌هایی داشته باشه و چه تهدیدهایی. اگر موافق باشید حالا آقای مهندس نامی اگر نکته‌ای دارن در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر نوریخا حتما بفرماین و به این موضوع هم اشاره کنن.
در مورد نکته‌ای که شما فرمودین، چیزی که من می‌خوندم در مورد اون بیس اولیه‌ای که هدف گذاری شده روی استانداردهای این نسل، توی هر کیلومتر مربع 1,000,000 اتصال دستگاه باید فراهم بشه و این 1,000,000 اتصال خیلی خارق‌العاده است و خیلی آینده متفاوتی رو برای تک تک ما رقم میزنه. خیلی نکات زیرساختی و فنی و تخصصی رو آقای دکتر فرمودن. من اگه کاربردی بخوام در موردش صحبت کنم اینه که ما توی خونه هامون یه سری فیلم های هالیوودی قبلا دیده بودیم که تو را داره میاد، یخچالش رو چک میکنه، چه چیزی داره نداره، خودش میره خرید میشه، اتفاق میفته، هوای خونه رو تنظیم میکنه، دوش آماده میکنه تا وقتی از سر کار میاد بره دوش بگیره یا لباس خودش شسته بشه یا خیلی از اتفاقات دیگه، همه با این نسل از ارتباطات انجام میشه. توی بحث پزشکی اتفاقات خیلی خوب میفته، یعنی کسانی که بیماری های خاص دارن و باید همیشه تحت نظر باشن، این تکنولوژی های جدید و این ابزار های جدید که تو حوزه سلامت خواهد اومد به صورت لحظه‌ای اطلاعاتو کاملا ارسال میکنه اون جایی که باید باشه و قطع نمیشه و اون کنترل کردن این روندهای بیماری کاملا شیوه دیگری خواهد داشت. و از لحاظ امنیت که شما فرمودین، اینجا اون ماجرای هک اطلاعات خیلی ترسناک میشه. یعنی ما مثلا میشنویم که یه شبکه اجتماعی خیلی معتبر یهو چندین میلیون اطلاعات کاربرش از بین میره، یا توی بانک‌های مختلف این اتفاقات رو میشنویم. علاوه بر اون بخش‌های عجیب و غریبی که فرصت‌های ویژه‌ای برای تک تک آدم‌ها ایجاد می‌کنه که زندگی بهتری داشته باشن این تکنولوژی، از اون طرف چالش‌های امنیتی خاص خودش رو هم داره که یه هکر وارد فضای خصوصی شما بشه دسترسی به اطلاعات شما داشته باشه، دسترسی به نحوه زندگی شما داشته باشه. و حالا یه بحثی از روی بحث دیتا ماینینگ که یکی از چالش‌هایی که همیشه ما داریم توی پدافند غیر عامل و میگیم اطلاعات کاربران ایرانی در سرورهای داخلی باید نگهداری بشه، این اتفاق اونجا خیلی بیشتر میفته، چون الان این اتفاقات فقط در مورد اطلاعات شبکه‌های اجتماعیه، ولی اونجا در نحوه زندگی شما هم اطلاعاتش کاملا مشخصه. یعنی شما چی میخوری، چه میپوشی، چه ساعتی قهوه میخورین، چه ساعتی آب میخورین، چه ساعتی قرص میخورین، چقدر تو خانوادتون از انرژی مصرف میشه، عادتهای زندگی شما به چه شکل، تمام اینا تبدیل به اطلاعات میشه. یه جنبش خیلی خوبه که این اطلاعات به ما کمک میکنه که مدیریت بهتری روی زندگیمون داشته باشیم، و از اون طرف این اطلاعات ممکنه اگر که درس کنه، اگر که درست نگهداری نشه، اگر که به حریم خصوصی کاربر درست فکر نشه، خیلی چالش‌های بیشماری ایجاد کنه.
درسته آیه مهندس نامی، و همطور آیه دکتر میخوام که حتما پاسخگوی این پرسش باشن که ما چقدر آماده ایم برای سال 2020 و روگرویی با نسل پنجم تلفن همراه، و حالا در مقایسه با پیشگامان نسل پنجم ما در کجا ایستادیم، حالا هر کدوم از بزرگواران که پاسخگو هستن.
من این رو اشاره بکنم این که نحوه برخورد کشورها با نسل پنجم متفاوته، چون نسل پنجم به نوعی داره تو خیلی از زمین‌ها میاد جایگزین میشه، و اگر قبلا شما یه اینترنتی داشتید و یه ارتباطات داخلی توی منزل خودتون با وای فای برقرار میکردید، شاید الان دیگه نیازی نباشه، مستقیم همه این دستگاه ها میتونن وصل بشن به نسل پنجم تلفن همراه و خیلی راحت خدمت بگیرن. پس اینجا خیلی مهم میشه که اگر یه شرکتی بیاد و زیر ساخت اینترنتی کل کشور بشه به یه معنا، و بتونه این مدیریت شبکه رو در دست بگیره، اون وقت اگر بخواد نیات سوی داشته باشه ممکنه خیلی راحت بتونه این رو عملی بکنه، اون هدف خودش رو. پس بسیاری از کشورها اینجا وجه امنیت رو خیلی جدی گرفتن. اخیراً کشورهای غربی و متحدانشون اجلاسی رو داشتن در این زمینه که چالش‌های موضوع رو بررسی کردن، و نکته جالبی بود که کشور پیشتاز در زمینه این است پنجم تلفن همراه که چین هست اساساً دعوت نشده بود به این جلسه، و خب اونها نگاهشون اینه که این زیرساخت رو در اختیار یک کشور خارجی، یک کشوری که خارج از محدوده متحدان خودشون باشه نمیگذارند، و معتقدند حتی اگر الان نیت سویی از طرف اون کشور وجود نداشته باشه و از طرف اون شرکت وجود نداشته باشه، همین که امکان در اختیار اون شرکت باشد و در اختیار اون کشوری باشه که احتمالاً چالش‌هایی رو در آینده بخوان باهاش داشته باشن، از در اینها یک نکته منفی است و اجازه نمیدن که چنین اتفاقی بیفته. خب البته محوریت این حساسیت هایی که مطرح شده از سوی آمریکا بوده، هم خب بالاخره متحدان غربی آمریکا و کشورهای دیگری که به نوعی همکاری دارند با اینها، بالاخره توی یک اتحادیه‌ای میخوان امنیت نسل پنجم تلفن همراه رو با بهره گرفتن از شرکت هایی که توی این کشورها دارن فعالیت میکنن و به نوعی مالکیتش در اختیار خودشون هست مدیریت بکنند، و نیازمندی های فنیش رو در نظر بگیرن و بتونن در این حال که از این خدمات استفاده میکنن بتونن امنیتش رو هم تامین بکنن. یکی از رویکردهایی که مثلا کشور انگلیس داشته اینه که هم بتونه از فناوری چینی هم استفاده بکنه و قیمت مناسبی رو بپردازه، و همین که امنیت این خدمات رو تامین بکنه به این نحو که یکی از بخش‌های پیچیده آنتن‌های مورد استفاده در نسل پنجم تلفن همراه هست که این آنتن‌ها رو و سخت افزار رو به نوعی در یک بخش از چین تهیه میکنن، اما مدیریت داخلی این شبکه و نرم افزارها و بسیاری از اجزایی که نقش کلیدی و حیاتی داره با توجه به نرم افزار محور بودن این شبکه داخلی، این رو سعی دارن که خودشون به انجام برسونن، و مدل هایی از این دست میتونه برای اکتساب فناوری در کشور خودمون هم مفید باشه. این که به نوعی 0 تا 100 پیاده سازی این شبکه به عنوان یک محصول سپرده بشه مثلا به یک شرکت چینی یا شرکتی از هر جای دیگه دنیا، شاید تصمیم مناسبی نباشه، و به نوعی یک جور تعامل مدیریت شده با برخی از شرکت‌های صاحب فناوری در دنیا به نظر میرسه که گزینه خیلی بهتریه از فناوری‌هایی که لازم استفاده بشه. در کنارش اجزایی که در کشور قابل تولیده یا در کشور قابل مدیریت، قابل تنظیمه و قابل استفاده هست، اینها در داخل کشور بتونه آماده بشه و مورد استفاده قرار بگیره. آزمایش‌هایی رو برخی از شرکت‌های صاحب این فناوری در دنیا در ایران هم به انجام رسوندن، اما از این که آیا چنین فناوری در کوتاه مدت در کشور ما اجرا میشه یا نه هنوز روشن نیست، تاریخ دقیقی اعلام نشده. اواخر شهریور ماه 97 بود که یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشورمون در همکاری با یک شرکت سوئدی یه آزمایش رو روی نسل پنجم شبکه تلفن همراه انجام داد و تلاش هایی داره میشه که با کمک برخی از شرکت های خارجی چنین محصولاتی، حالا نه لزومن فناوریش وارد کشور بشه، اما محصولات مبتنی بر نسل پنجم تلفن همراه چه تو زیر ساخت شبکه چه در تلفن های همراه در کشور ما هم راه اندازی بشه. همونطور که میدونید علاوه بر زیر ساخت شبکه نسل پنجم تلفن همراه لازمه که تلفن های همراه و تجهیزاتی هم که مورد استفاده قرار میگیره در کشور اونها هم به روزرسانی بشه و تلفن های نسل پنجم تلفن همراه و ابزارهایی که بتونن به شبکه متصل بشن اونها هم بالاخره در کشور در اختیار قرار بگیره. همونطور که عرض کردم به نظرم یک تعامل مدیریت شده خیلی گزینه بهتری است تا اینکه ما به جای استفاده از فناوری و به نوعی مشارکت پیدا کردن در تولید برخی محصولات بیایم و صفر تا صد رو همه رو وارد کشور بکنیم، به نظرم گزینه خیلی خوبی نمیتونه باشه.
پس اجازه بدید نظر آقای مهندس نامی رو هم در این باره جویا بشیم با توجه به تخصصشون و اینکه رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه هستن. برای بومی سازی و پیاده سازی نسل پنجم تلفن همراه ما چقدر آمادگی داریم و چیکار میشه کرد؟
اتفاقی گفتید تو دنیا ناگهانی این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی نسل چهارم قابلیت تبدیل شدن به نسل پنجم تا یک جایی داره، یعنی خیلی از اپراتورهای صرف نسل پنجم نخواهند بود و بر بستر نسل چهارم سعی میکنن خدمات نسل پنجم رو ارائه بدن که توی کشور خودمون هم به نظرم دوتا اپراتور اصلیمون این استراتژی رو پیش رو دارن که سال 96 و سال 97 همینطور که آقای دکتر فرمودن هر دوتا با دوتا شرکت اروپایی تست کردن و تا سرعت 10 برابر سرعت فعلی تونستن که توی تستاشون جواب بگیرن و به شدت سرعت میزان مصرف انرژی هم کاهش پیدا کرد، همون نکاتی که به درستی آقای دکتر تو صحبتاشون و در مورد مزیت‌های این نسل جدید فرمودن این اتفاقات افتاده. ما وزیر ارتباطاتمون جناب جهرومی هم توی اواخر بهمن ماه فکر میکنم یک پستی رو گذاشتن تو شبکه اجتماعیشون و گفتن که سال 98 سال نسل پنجم تلفن همراه در ایران خواهد بود و بعد من مصاحبه‌ای از معاونان ایشون که می‌خوندم فضا همون فضا هستش که نسل چهارم رو بتونن ازش استفاده کنن و قابلیت نسل پنجم رو توش استفاده کنیم که به نظر من مسیر درستی رو در نظر گرفتن، کم هزینه تر هست. و نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ما خیلی به عنوان مخاطب هم نباید عجله بکنیم که سریع ببینیم چه اتفاقی داره میفته یا زندگی ما متحول بشه یا فرایندی. صحبت هایی که میکنیم در جهت آماده شدن ذهن ها هست برای اینکه متوجه بشن تو این نزد چه اتفاقی ممکنه بیفته و آمادگی چه چیزی رو داشته باشن. در مورد گوشی های تلفن همراه هم که آقای دکتر فرمودن، ما توی آخرین کنفرانس موبایل که توی بارسلونا سال یه بار برگزار میشه رونمایی از تعداد محصول داشتیم که با نسل پنجم کار میکنن، ولی هنوز از لحاظ قیمتی مخاطب و کاربر باید هزینه خیلی بالایی رو پرداخت کنه که گوشیش قابلیت نسل پنجم رو داشته باشه، ولی نسل پنجم هنوز فراگیر نشده که بتونه از اون گوشی استفاده کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. علاوه بر توجه به زمانی که در اختیارمون بود درباره نسل پنجم تلفن همراه صحبت کردیم، هرچند که من میخوام دعوت کنم شنوندگان در برنامه آینده هم ما رو همراهی کنن چون ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم که مهمانان هم حضور داشته باشند و حتما درباره چالش های چین و آمریکا بر سر نسل پنجم تلفن همراه با هم دیگه صحبت میکنیم و البته بیشتر درباره راهکارهای بومی سازی و پیاده سازی نسل چهارم و پنجم که امیدوارم شما شنوندگان با ما باشید. تشکر پیشه میکنم از مهمان حضوری آقای دکتر حسین نوری‌خواه مدرس دانشگاه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، همینطور حضور ارزشمند آقای مهندس رضا نامی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران. ممنون که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید و در نهایت از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون سپاسگزارم. باز هم میگم اگر نکته‌ای به ذهنتون خطور میکنه حتما درباره موضوع برنامه یعنی اقتصاد مجازی به دست ما برسونید. از طریق سامان پیام کوتاه 30,000-36,37 براتون بهترین ها رو آرزو میکنم که حقتونه. خداحافظ.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر، باز که دمگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم، اولوشو بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلبالو توت فرنگی همیش بارن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم شبکه رادیویی اقتصاد آرزو میکنم. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید و از صبح که فعالیت و کار روزانه رو آغاز کردید تا به این سوال خیر و برکت قرین لحظه لحظه کار و تلاش همه شما هموطنان عزیزم باشه. از رادیو اقتصاد با شما هستیم با بخش ها و برنامه های متنوع، با بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد. و مثل همیشه خواهش ما از شما این هست که هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی که داشتید با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-36,37 تلفن گویای رادیو اقتصاد 278-698. شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما دوستان عزیز هست. فقط خواهش میکنیم بعد از اعلام نظرتون بفرمایید که مرتبط هست نظر شما با رادیو اقتصاد تا دوستان عزیز ما نظرات شما رو به ما منعکس کنند. کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 14:55 همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو اقتصاد مستثر هستند که ما در این ساعت معمولا از اخبار روز بورس مطلع میشیم. خانم مصطفی کارشناس محترم بورس هم پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم مصطفی سلام عرض میکنم، عصرعالی بخیر.
متشکرم سرکار خانم اکبری، عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد، در خدمتون هستم.
متشکرم، خسته نباشید، خدا قوت. چه خبر از بازار بورس امروز سه‌شنبه سوم دی ماه؟
متشکرم، شما هم خسته نباشید. ممنون. و شما و همکارانتون برای این پوشش خبری تشکر میکنم. در خدمتون هستم. امروز در حالی معاملات خاتمه پیدا کرد که ارزش کل معاملات به بیش از 22700 میلیارد ریال رسید.
بله.
3694 میلیون انواع اوراق بهادار طی 520003 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. بانک تجارت، بانک صادرات ایران، زامیات، سرمایه گذاری نیرو، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن. در مجموع افزایش جمعی شاخصهای بورس رو شاهد بودیم. شاخص کل 362259 واحد بود که با 2893 واحد افزایش روبرو شد. شاخص کل هموزن با افزایش 977 واحدی 113581 واحد بود و شاخص قیمت هم 96926 واحد که 774 واحد افزایش داشت. در بازار اول رشد شاخص 1062 واحد بود، اما در بازار دوم این رشد به 10563 واحد رسید که شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتن صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، پالایش نفت بندرعباس و گسترش نفت و گاز پارسیان بودند. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات منفی رو به خود اختصاص دادن فولاد مبارکی اصفهان، بانک ملت، پتروشیمی خارس و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید. امروز همچنین خانم اکبری،
بله،
شاهد بودیم که نمادهایی متوقف و یا بازگشایی شد.
بله.
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت متوقف شد و کاغذسازی کاوه بازگشایی شد به همین علت. نماد معاملاتی شرکت قلتک‌سازان سپاهان با توجه به برگزاری مجامع متوقف شد و پتروشیمی خارک هم به علت برگزاری مجمع عمومی آتی به طور فوق‌العاده نمادش متوقف شد. از طرفی حق تقدم شرکت‌های ارتباطات سیار ایران، بیمه پارسیان و داروسازی فارابی جهت عرضه حق تقدم‌های استفاده نشده آماده انجام معامله بودند. در مجموع 323 نماد معاملاتی روز سه‌شنبه سوم دی ماه مورد داد و ستد قرار گرفت که 188 نماد افزایش نرخ داشتند، 134 نماد کاهش نرخ و یک نماد بدون تغییر قیمت داد و ستد شد. تشکر می‌کنم خانم اکبری.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم از شما. برای شما همکاران تلاشگرتون خانم مصطفی آرزوی توفیق دارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. اما برای شما علاقمندان به جشنواره‌های رادیویی این بخش رو تقدیمتون می‌کنیم.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌کند. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین‌الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی در یکی از بخش‌های این جشنواره، یعنی بخش مردمی. شما شنوندگان عزیز میتونید شرکت کنید، خصوصا کسانی که علاقمند به رادیو هستن، شنوندگان حرفه‌ای رادیو و دید و نگاه رادیویی و خاص به موضوعات مختلف اجتماعی دارن. لطفاً به سایت این جشنواره www.radiofestival.ir مراجعه بفرمایید، آثار خودتون رو ارسال کنید و همراه باشید با خدمتگزاران خودتون در شبکه‌های مختلف رادیویی. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد.